بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ من الهموم والغموم ووحشة الساد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين بمحضر امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. پیشگاه حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقدارا، پدر و مادر و اجداد، اساتید و وارثا، بیوارثا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، متنعم از این محفل نورانی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بر اساس کلام خاتم الانبیا برای نجات از ضلالت و عدم ابتلا به گمراهی تأثیه به قرآن و تمسک به قرآن و تمسک به اطرت این شرطه. اگر کسی متمسک به قرآن حقیقتاً باشه و متمسک به اطرت باشه لن تزل و ابدا و لن هم افاده نفی ابد میکنه، اصلا گمراه نمیشه، ابدا گمراه نمیشه. برای این که انسان از این آفات دنیا مصون بمونه باید این کار رو انجام بده، تمسک به قرآن و تمسک به اطرت. راجع به قرآن محضرتون نکاتی رو تقدیم خواهم کرد، اما راجع به اطرت بیاناتی که معصومین علیه السلام دارن این رو در زندگی لازم و اجرا بدونیم برای خودمون. وقتی شما در زیارت حضرات معصومین می‌فرماید که معرفت شرطه، در ذیل معرفت امام صادق علیه السلام، حضرت جواد علیه السلام 3-4 تا شرط بیان میکنن. اگر کسی این شرایط رو داشته باشه اون میشه زائر با معرفت، اون میشه انسان با معرفت. یکی از اون شرایط اینه: بداند این امامی که نسبت به او احترام میذاره واجب الاطاعه است، مفترض الطاعه است، اطاعتش واجب است. هر چیزی که در قالب اوامر آمده، هر چیزی که در قالب نواهی اومده، انسان اجتناب بکنه، نواهی رو انجام نده و اوامر رو امتثال کنه و انجام بده، این میشه سالک حقیقی. اگر شما میگید من محبت دارم، اگر من ادعای محبت دارم، این محبت دو نشانه داره: مبالات و براءت از اعدا، پیروی کردن از اهل بیت، پیرو به اهل بیت بودن، و هر آن چیزی که به ایه نحو امکان ما را از اهل بیت دور میکنه رو میزنن کنار. مبالات، براءت از اعدا، این شرطه. اگر کسی میخواد حقیقتا متمسک به اطرت باشه باید تو این مسیر قرار بگیره. از طرفی پر واضحه اگر کسی ادعای محبت کسی رو بکنه یقینا یک ویژگی‌های از فردی که دوست می‌دارد در او متجلی میشه. آنچه که مورد رضایت قلبی اوست، من که ادعای محبت او رو می‌کنم یقینا من نیز آن را دوست می‌دارم. آن چیزی که برای او اهمیت دارد یقینا برای من نیز اهمیت دارد. این لازمه حبه. دو تا جوان که به همدیگه علاقه‌مندن سعی میکنن ظاهرشون رو جوری درست بکنن که طرف مقابل مد نظرشه. لباسشون رو مثل همدیگه میپوشن. این شدت حب و علاقهیه که بین اینها حاکمه. اگر کسی ادعای محبت امام حسین علیه السلام رو بکنه، این نشانه داره. باید ببینیم این نشانه در این فرد مدعی محبت متجلی هست یا نیست. این نشانه بود، این در مسیر حب قرار گرفته و الا ادعاست، کذبه، دروغه، حقیقتاً چنین نیست. چهار مطلب، حالا امشب شروع میکنم چهار مطلب رو، ببینیم چند جلسه ازمون زمان میبره. تخمین من 7-8 جلسه هست که این چهار تا مطلب از ما زمان ببره. این چهار تا مطلب شب عاشورا تو اون بحران امام حسین علیه السلام به ما یاد میدن. من ازش استفاده میکنم. در بحران های زندگی اگر میخواید فائق بشید و پیروز بشید، از این چهار تا مطلب کمک بگیرید. کسی که این چهار تا مطلب رو داشته باشه هیچگاه نمیگه من به بن‌بست رسیدم و به درهای بسته خوردم. کسی که این چهار تا مطلب رو داشته باشه شیطان نمیتونه بر او مسلط بشه. کسی که این چهار تا مطلب رو داشته باشه در زندگی دنیا سعه صدر داره، توان تحملش بالاست، از کوره در نمیره، ناشکری نمیکنه، کفران نعمت نمیکنه. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا فرمودن من این چهار تا مطلب رو میخوانم جام بدم، دارن به ما درس میدن که اگر میخواید بر تمام مشکلات و مصائبتون پیروز بشید، از این چهار تا مطلب غفلت نکنید. یک، نماز. نماز. چه کسیه بگه من محبت امام حسین رو به دل دارم در حالی که نمازی که امام حسین میفهمد من به این نماز عشق میورزم، چرا من نسبت به نماز اهتمام ندارم؟ کلام امام حسین علیه السلام که قطعاً کذب نیست، قطعاً خلاف نیست. پس من تو اون محبتم مشکل دارم که این اتفاق میفته. اون محبت، محبت حقیقی نیست، محبت ادعاییه که ره به هیچ کجا نمیبرد و ادعای بیمورد انسان رو عقب میندازه از صراط مستقیم. یک، نماز. اینی احب الصلاة له، من نماز خوندن رو دوست دارم. اشهد انک قد اقمت الصلاة، امام حسین علیه السلام اقامه کننده نمازه، هم اقامه کننده نمازه هم به صراحت میفهمد اینی احب الصلاة، من نماز دوست دارم. ظهر عاشورا وقتی یکی به حضرت عرض کرد آقا الان وقت نمازه، حضرت براش دعا کرد که متذکر شدی، براش دعا کرد. نماز، نماز، نماز. این یک. دوم، قرآن. انس با قرآن، رفاقت با قرآن، اهل تلاوت قرآن باشیم، اهل قرائت قرآن باشیم. این قرائت قرآن مثل سنباده که به در زنگ زده میکشن، اینجوری قلب و صاف میکنه و جلا میده. اینم دو، قرآن. سوم، دعا. شب عاشورا میفرماید من میخوام دعا کنم. دعا به معنی توجه دادن مدعو وست به داعی، خدا رو انسان متوجه خودش بکنه، یه کاری انجام بده انسان که خدا به انسان نگاه کنه، به این میگن دعا. خلوت با خدا، انس با خدا که جاش تو زندگی ها به شدت کمه. ما تو کارهای جمعی موفقی ما، اما تو کارهای فردی نوعمون کمیتمون میلنگه. یکی از کارهای فردی دعا در خلوته، یکی از کارهای فردی نماز شبه، یکی از دعاهای مناجاتهایی که حالا میشه خون جمعی ولی فردیش هم مؤثره، خیلی هم مؤثره، زیارت جامعه کبیره است، زیارت عاشورا با مقدمه و مؤخرش، دعا. و چهارمین مورد، استغفار. قطعا امام حسین دارای مقام عصمت، مرتکب گناه نشده که حضرت بخواد خدای نکرده توبه بکنه، نه، دارن به ما این درس رو میدن. پیوسته خودتون رو در مقابل خدا مقصر و بدهکار بدانید که این از رهگذر استغفار برای انسان حاصل میشه. استغفار بهترین ذکره، بالاترین ذکره.
حضرت میفرماید وقتی دیدید از در و دیوار بر شما داره عذاب و بلا نازل میشه، فعلیکم به دعا و تضرع الله، دعا کنید در خونه خدا، تضرع کنید در خونه خدا. علیکم به دعا و تضرع الله، دعا کنید، تضرع کنید در خونه خدا، التماس کنید در خونه خدا. این چهار تا مطلب دورنمایی عرض کردم، واردش میشیم. نماز، نماز ستون دینه. کسی که نماز نداشته باشه دین ندارد. هزاری عمل دیگه انجام بده. یکی از آقایون به غلط یه حرفی زد، فایده صوتیش هم پخش شد، گفت بله فلان عالم فرمودن که گریه بر امام حسین جای نماز رو میگیره. این حرف غلطه ها. اونی که از آیت الله العظما بهجت فرمودن اینه، گریه بر امام حسین جای نماز شب رو میگیره، نه جای نمازهای واجب رو. هیچی جای نماز واجب رو نمیگیره. نماز ستون دینه. کسی که نماز نداشته باشه دین ندارد و اگر خودش رو در مسیر امام حسین بداند، تدریجا کار به جایی میرسه که میذاره و میره، خودش میذاره میره. ما اگر نماز تو زندگی نداشته باشیم، چیزی به نام دین نمیتونه بالا سر ما قرار بگیره. نماز از ما خدا خواسته. روزی چند وعده بریم در خونش با طهارت و با وضو. به ما اجازه داده ذات اقدس اله که با او وارد سخن گفتن بشیم. بعد اسقاط تکلیفیشو کاری ندارم، چوب داره اگه نماز نخونی، همه اینا کنار. حداقل و نازلترین مرتبه اینه که آدم امتثال میکنه امر خدا رو، و وقتی امر خدا رو امتثال میکنه آدم آرامش پیدا میکنه. به واسطه نماز انسان آرامش پیدا میکند، چون صلات ذکره، صلات ذکر اللهه. به واسطه نماز انسان آرامش پیدا میکند و نوع بیقراری ها که در زندگی افراده به خاطر اینکه نماز ندارن، تشویش خاطر. میگه آقا خیلی گرفتارم. میگم نمازت چطوره؟ میگه نماز نمیخونم. خود چیکار میخوای بکنی؟ اگر کسی در حق ما لطفی کرده باشه، آیا عقل ما به ما میگه بهش احترام بذاریم یا نه؟ عقل ما میگه به ما ازش تشکر کنی نسبت به کاری که برات کرده، لطفی که در حقت کرده؟ شکر منعم واجبه، این از قواعد مسلم عقلی است. اگر کسی کاری برات انجام داد ازش تشکر کن. خدا این همه نعمت به ما داده و این همه نعمت تشکر داره دیگه. چجوری تشکر کنیم از خدا؟ از خودش میپرسیم خدایا چه کنیم که شکر نعمت باشد. خدا میگه ذکر منو بگید. چجوری ذکر تو رو بگیم خدا؟ با نماز، با نماز. اقیم صلات لذکری. شکر خدا ذکر خدا گفتن است و بالاترین ذکر خدا نماز است. قرآن میگه نماز، روایات میگه نماز. به این نماز اهمیت بدیم، اهتمام ببرزیم. در زمانهای خاص که گناه داره به انسان فشار میاره، اونی که انسان رو در مقابل این ناملایمات محکم و مقتدر نگر میداره نمازه. اهمیت بدیم به نماز. استعینو به صبر و صلات، از این دوتا کمک بگیرید. البته من نهال کبیرتون الا علن خاشعین. سخته، مگر برای کسایی که دارای ویژگی خشیت هند. وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها به پیغمبر خدا عرض کرد، بابا یا رسول الله، اگر کسی نماز رو سبک بشموره چه عقوبتی متوجهش هست؟ اگر کسی نماز رو سبک بشموره، حضرت می فهمد 15 تا عقوبت داره در سبک شمردن نماز. سبک شمردن نماز یعنی چی؟ میتونه نماز بخونه، نمیخونه، عمدن از اول وقت میندازه به آخر وقت، براش مهم نیست، براش اهمیت نداره. اگر ازش قضا شد همچین ککش نمیگزه. ناراحت نمیشه. گفتن بدترین خاطره زندگیتون رو بنویسید. دیدم بسیجیه نوشته بدترین خاطره تو زندگی من اینه، یه روز صبح بلند شدم دیدم نماز صبحم قضا رفته. یک روز نماز صبحم قضا رفته. اثر روانی بسیار مهمی داره. با نماز انسان آرامش پیدا میکنه. از رهگذر ترک نماز بیقراری، تشویش خاطر، تردید، شک، 15 تا عقوبت مال کسیه که نمازو سبک بشوره. شیشتای دنیاش کوتاه سریع میگم. یک، برکت از عمر فرد میره. اگر کسی نمازو سبک بشوره ها، عمرش بیبرکت میشه. دوم، برکت از رزقش میره. پولداره ها، اما پولش برکت نداره. سوم، هر عمل صالحی انجام بده پذیرفته نیست. چهارم، خدا نور صالحی رو از چهرش میگیره. پنجم، دعای چنین فردی مستجاب نمیشه. ششم، دعای دیگران هم در حقش مستجاب نمیشه. بعضی از حیوانات روز قیامت به خدا عرضه میدارن خدایا تو را شاکرم که حیوان شدم اما انسان بی نماز نشدم. اینقدر بی نمازی بده، مطرود در خانه خدا و اهل بیته. چقدر مگه زمان میبره طرف ساعتها بشینه تو این فضاهای مجازی بره، ساعتها با رفیقاش گل بگه و گل بشنوه، اما دو رکعت نماز میخواد بخونه. انگار سختش میاد. شیطونم بیکار نمیشینه دیگه. اگر میخواید بر شیطون غلبه پیدا بکنید، هیچ چیزی مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمیماله. صریح روایته. ما ارغم انف الشیطان به شیء افضل من الصلاه. هیچ چیزی مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمیماله. نماز، اگر کسی نماز را سبک بشموره، دعای خودش مستجاب نمیشه. پنج، ششم، دعای دیگران هم در حقش مستجاب نمیشه. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا فرمودن من امشب میخوام نماز بخونم. شما که مرید ابی عبداللهی مقید به نمازم هستی، بیایید یه عهدی از امشب ببندیم با امام حسین علیه السلام. حسین جان، تو نگاه به قلب و وجود ما کردی، این لطف رو تا آخر ادامه بده. من جز نمازگزاران باشم در دنیا، جز نمازگزارا باشم. امام حسین علیه السلام دعا کرد برای اون فردی که متذکر شد که آقا وقت نمازه. حضرت فرمود خدا تو رو جز نمازگزاران قرار بده. پس معلومه امتیاز بالاست، جز نمازگزارا قرار بده. خدا رحمتش رو به عبد سرازیر میکنه و بعد از هر نماز واجبی یه دعای مستجاب برای اون فرد قرار داده شده. برای نماز وقت بذاریم. یقیناً عنایاتی از طرف خدا به انسان میرسه از رهگذر تقید به نماز، پرداختن به این امر. آرامش، آرامش خاطر، دوری از وسواس، دوری از فتنه ها، دوری از آلودگی های درونی و برونی، اینا همه به برکت نماز برای انسان حاصل میشه. شب اول محرمه، فردا روز استجابت دعاست. حالشو دارید و اذیت نمیشید، درسی کاری چیزی روزه بگیرید. فرداست که دعای زکریا مستجاب شد به یحیی. فردا در خان در رحمت الهی به روی عباد ویژه بازه. ازا فردا روز دعاست. زیاد دعا کنید، کثیر دعا کنید. روز اول محرم روز دعاست.
از کردن یا رسول الله
زهرای شما وضع هم کرده. پیامبر اسلام اومدن کنار بستر فاطمه، فرمودن فرزند زهرامو بیارید. عرض کردن یا رسول الله داریم شستشو میدیم. فرمود کیو؟ فرزند فاطمه رو. طهرون طاهرون متحر من طهرن طاهرن متحر، پاکه، از یه پاک هم به دنیا اومده. چیو میخوای شستشو؟ از یه پاک به دنیا اومده، آوردن تو بغل پیغمبر خدا گذاشتن. رسول خدا فرمود که فاطمه جان نام فرزند چیه بابا؟ ارسل بابا یا رسول الله من و علی از شما سبقت نمیگیریم. حضرت فرمودن منم از خدا سبقت نمیگیرم. جبرئیل اومد نام این طفل و نام این فرزند رو بیان کرد و داستانی رو برای رسول خدا تعریف کرد. پیامبر اسلام رو کردن به زهرای مرضیه و فرمودن میدونی خدا نام فرزند تو رو چی گذاشته؟ نه بابا یا رسول الله، خدا نام فرزند تو رو حسین گذاشته. دخترم حسین تو دوست داری بابا؟ قررت و عینی سمرت و فعادی، مگه میشه دوست نداشته باشم؟ حضرت فرمود دخترم الان جبرئیل برام خبر آورد و داستانی رو نقل کرد. الان خبری برام جبرئیل آورد. اینو شما میدونید، شاید خانوم ها بهتر درک بکنن، بانوی که تازه وضع هم کرده یه روز زمینگیر مطلقه، روز دوم میگن زیر بغلاشو بگیرید و بلندش بکنید. زهرای مرضیه تو بستر. یه وقت پیغمبر خدا فرمود خدا نام فرزند تو رو حسین گذاشته. دخترم الان جبرئیل برام خبر آورد این حسین در سرزمینی به نام کرب و بلا با لب تشنه سر از بدنش او که تازه وضع هم کرده، اما یه وقت دیدم مادر ما تو بستر زایمان بلند شد، یه ناله ای زد بابا حسین منو سر می‌بردن. زجه زد زهرا، به زجه فاطمه هر کی تو خونه بود شروع کرد به زجه زدن. هر کی تو خونه بود زجه زد. یه مقدار که آروم شد عرصه بابا یا رسول الله این اتفاق کی میفته؟ حضرت فرمود دخترم زمانی که من نیستم، تو هم نیستی، باباش علی هم نیست، داداشش امام حسن هم نیست. باز مادر ما یه ناله زد بابا یعنی حسین منو غریب میکشن؟ غریب میکشن؟ این دیگه مال شماست دیگه. حضرت فرمود دخترم ناراحت نباش، میاد در آخر الزمان قومی که مردا برای حسین تو مثل زنی که بچهش مرده داد میزنن. روز قیامت از این مردا من دستگیری میکنم، از زناشون هم تو شفاعت میکنه. تو شفاعت شب اول محرمه، معمولا شب اول دران میبرن کنار مسجد کوفه، حرم اون آقای غریب. اما من قبل از این که برم اونجا دعبم اینه، هر شب هر هم ارسال شب اول محرم قبل از این که بریم مسجد کوفه شروع کنیم به روزه خوندن، باید بریم اذن روزه خوندن رو بگیریم، اجازه بگیریم. میخواییم پیرمشکی تنمون بکنیم، اجازه بگیریم. آدم وقتی میخواد تو حضور پیدا بکنه تو مجلس عزا، میگن برو پیش کسی که بیشترین مصیبت متوجه اوست، یه لحظه بریم مدینه در خانه مادرمون حضرت زهرا، بعد از اونجا بریم مسجد کوفه. دلیل بر مدعات داری چرا این کارو بکنی؟ چرا؟ دلیلشو عرض میکنم. چرا اول بریم؟ یه تیری به سینه امام حسین اصابت کرد، سهمون مسموم، یه تیر زهرآلود سه شعبه. وقتی تیر به قلب حضرت خود اینقدر نافذ و کاری بود زیاد توره، حضرت نتونست اینو از جلو خارج بکنه، از پشت سر خارج کرد. وقتی از پشت سر خارج شد حضرت بلند فرمودن والله قتلنی فلان و فلان، اونا منو کشتن، همون بانیان ثقیفه، بانیان ظلم و جور، اونا منو کشتن. بذار امشب بریم در خونه مادرمون از دور در رو بیبی جان کمک کن. دو ماه برای حسین میخوام گیرم نزدیم برم مادر جان یه دعا برم یه دعا برم امشب بکن مادر مادر کمک یادتونه سنمون کم بود دم محرم که میشد میرفتیم پیش مادرمون گفتیم مادر پیرم مشکی تنم میکنه یادتونه مادر جان پیرم مشکی تنم میکنه چی داری میگی پیرم مشکی تنت بکنه چه توقعی داری اون دستی که برای شونه زدن سر زینب بالا نمیاد مادر تو نگاه کن ما خودمون تنمون میکنیم تو باره حرف میزنی مگه اون ملعون تو کوچه برای مادر ما زهره چش میدادن انتظار داریم یاد نمیبرم بتونیم تو مصیبت اما فقط اینقدر بدونیم خبر داد که من نامه فدک رو نوشتم دادم دست فاطمه برو یه جوری ازش بگیر اومد تو کوچه جلو مادر ما زهران یه قدم به سمت مادر رفت مادر یه سردم برداد قدم دوم که برداد چنگ زد برگه فدک رو گرفت یه آب دهن به این برگه فدک انداخت پاره پاره کرد ولی بغض و کینه‌ای که از زهرا به دل داشت این وجودش رو آتیش زد یا صاحب از زمان ببخش منو ببین و ناله بزن نگاه به من باشی یه لحظه میگه که تمام بغضی که از زهرا داشتم همه با دو دستم به دو طرف جلو چشم مادر ما رو دست ما رو بگیر بیبی جان رها مون نکن قریب و آواره در به در خودم هیچ این دوتا بچه ها رو چیکار کنم در هر خونه ای میرفت در از رو مصبب نقیل میبستم کجا برم نگاه به پشت سرش کرد نماز اشاره که خوند این همه رفتن در هر خونه میرفت در رو مسلم میبستن این نامرد مردم این رسم مهمون نوازیه اومد در خونه شوره قاضی رو زد شوره تا دید مسلمه اومد در رو ببنده مسلم فرمود که من نمیام تو نگران نباش نامه نوشتم حسین بیا کوفه میدونم ابی عبدالله میاده اگر من از دنیا رفتم و کشته شدم این بچه های من و حسین که رسید کوفه بسپرش دست حسین بسپرشون دست حسین حالا صحنه یه که پدر با فرزندان میخوان از هم جدا بشن مجسم کنید تو ذهنتون یه قدم بر میداره محمد میداره یه قدم بر میداره ابراهیم میداره به هر صورتی بود با گریه اینا دستاشونو گذاشت دست شوره حقازی مسلم با یه حسرتی نگاه کرد و رفت اومد در خونه یه توعه دید دمه در نشسته منتظر بچه شه یه نگاه کرد آقا چرا سر به دیوار خونه من گذاشتی؟ هرمون مادر آب داری به من بدی؟ از یه مقدار آبا بود حضرت میشه جان کرد با سر به دیوار گذاشت چرا نمیدی؟ حضرت فرمون کجا برم؟
کجا رو دارم جمعه؟ در کوفه قریبم من و کاشانه ندارم، گویی بروم خانه ولی قدیمی ها فیض ببرم. کجا برم تو؟ کجا برم؟ اهل کوفه همه پیمان شکنم، همه تو نوه خود بشید، خود نمک خار و نمک دار، سوم بر من همه گیت پیوستم، شب در خانه به رویم، صبح بر دامن من چنگ زدم، شام از بام براستم، امشب ای تو بیا مردی با دل فاطمه هم به هر حیله و نیرنگی بود مسلمو گرفتن، بردن بالای دارالاماره، از همون بالای دارالاماره به ارباب سلام میده، حسین جان نامه نوشتم بیا اما نیا چون بیا این کوفه مهمانم، وقت مردن سنگ بارانم، حسین جان نیا کوفه، نیا کوفه، نه یا کوفه، اگه میای زن و بچه رو باخر من به سنگ کین پذیرایی شدم، بین نامردان تماشایی، حسین جان سنگ ها در دست و در خواب و تبر، کوفیان در انتظار زینب، کوفیان در انتظار زینب، به نیابت از مسلم ابن عقیل همه با هم، السلام علی حسین و علی علی